بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقية الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بعد از بحث سیره و ارتکاز به بحث اجماع پرداختیم، با تو این نکته که در اجماع ما با فتاوای فقها سر کار داریم و در نظر ابتدایی اجماع عبارت است از اتفاق نظر فقها در فتوا و این سوال که آیا حجت یا نه، گفتیم که شیعه با پیش فرض این که حجیت اجماع در جایی است که کاشف قطعی از رأی معصوم باشه، در واقع بحث اجماع رو مطرح کرده. برای مبانی حجیت اجماع سه مبنا رو اشاره کردیم. اولی قاعده لطف بود که مرحوم شیخ طوسی به اون تمسک کرد. بر اساس این قاعده حجیت اجماع یک امر عقلی است، در واقع اجماع به حکم عقل حجت. استدلال شیخ این بود که همونطوری که لطف خدا اقتضا میکنه که پیامبران رو برای ما بفرسته، یعنی نبوت عامه، همون لطف اقتضا میکنه که اگر فقها بر یک مسئله اتفاق کردند و اون مسئله مطابق با واقع نبود، ابداع خلاف کنه. پس اگر ابداع خلاف نکرد، معناش این است که اون مسئله همان است که در واقع باید باشه. چرا؟ چون بر خدا حفظ مصالح واجب است. همین وجوب حفظ مصالح باعث میشه برای ما پیامبران رو بفرسته و باعث میشه در جایی که علمای ما اتفاق کنن بر نظری و اون نظر خلاف واقع باشه، خداوند اظهار خلاف بکنه. مرحوم شهید ساعت فرمود مقصود شما از این مصالح چیه؟ اگر مقصود مصالحی است که مبدأ حکم بر خدا واجب نیست حفظ اونها، که بهش میگه مصالح اولیه. اگر مقصود شما مصالحی است که در طول حکم پیدا میشه، بله بر خدا واجب حفظ این مصالح. اما در حفظ این مصالح فرقی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. بنابراین اگر همه فقها هم اشتباه کنند، از اونجایی که عمل خود این فقها و مقلدانشون موجب تقرب الی الله خواهد شد و مخالفت با این حکم، ولو خود این حکم مخالف با واقع باشه، موجب تبعد عن الله خواهد شد، پس در هر حال اون مصلحت ثانوی حفظ شده. ما در نقد فرمایش شهید سعد در واقع خواستیم بگیم نکته‌ای که باعث اثبات نبوت عامه از طریق در واقع قاعده لطف میشه، اون نکته باعث حجیت اجماع نمیشه. نه ما اونطور میگیم که شیخ طوسی فرمود حفظ مصالح بر خدا واجبه، به همین دلیل بر خدا واجب است که پیامبران رو برای هدایت ما بفرسته و اگر فقها اتفاق کردن بر مسئلهی و اون مسئله خلاف واقع بود، باید اظهار خلاف بکنه. نه مثل شهید سعد میگیم اون مصالحی که حفظش بر خدا واجبه فرقی بین حکم ظاهری و واقعی درش نیست، و اون مصالحی که فرق بین حکم ظاهری و واقعی درش هست، حفظش بر خدا واجب نیست. ما میگیم حفظ بخشی از مصالح بر خدا واجبه، مصالح اولیه، نه مصالح ثانویه اونطوری که آقای سعد گفت. اما نه مقصود هر مصلحت اولیه ای، بلکه مصالحی که در سعادت و شقاوت ما نقش دارند، یک، و ما یا راهی به دستیابی اونها نداریم، یا اگر راه داریم زمانی که بخوایم تو بهش برسیم خیلی طولانیه، یا اگر زمان هم بتواند کوتاه بشه اون مسئله به قدری پیچیده است که اختلاف آرا انتخاب نظر صحیح رو برای ما خیلی مشکل میکنه. گفتیم قدر متیقن قاعده لطف آن است که در جایی که ما راهی نداریم، به تعبیر قرآن ما لم تکونو تعلمون، در این گونه موارد برای ما انبیا رو بفرسته. هرچند خداوند تبارک و تعالی که انبیا رو فرستاده، نه فقط اون چرا که ما راه نداریم، نه فقط اون چرا که راه داریم و زمان طولانی نیاز داره دریافتش، نه فقط اون چرا که راه داریم و زمان طولانی هم نیاز نداره و اختلاف آرا و پیچیدگیش باعث میشه که انتخاب راه درست درش سخت باشه، بلکه حتی مطالبی که کاملا برای ما مفهوم بوده، روشن بوده برای ما، حتی اینها را هم خدا احیانا به دلائلی برای ما از طریق انبیا بیان کرده که توضیح دادیم که اگر در قرآن ارجاع شده به سؤال از اهل ذکر، فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، این در واقع ارجاع هست به چیزی که برای بشر درکش خیلی ساده هست و همه ابناء بشر ارتکازن این رو درک میکنن، ولی در این حال خداوند همین مطلب واضح رو هم در قرآن بیان کرده. هرچند که قاعده لطف دیگه اینقدر اقتضا نداره، عرض کردم قدر متیقن قاعده لطف این است که اون چرا که ما راه نداریم برای ما بیان کنیم. اما گفتیم این قاعده که حفظ مصالح واقعی، مصالحی که در سعادت و شقاوت واقعی ما نقش دارند و ما راهی به دریافت اونها نداریم، بر خدا واجب است که از طریق انبیا برای ما بیان کنه، اقتضا نمی کنه که اگر فقها در یک مسئله اشتباه کردن، خداوند تبارک و تعالی برش واجب باشه ابدا و اظهار خلاف بکنه. ما مثال زدیم اینجا به آیه انصات، گفتیم مثلا وقتی فقها با آیه انصات اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا برخورد کردن، و فرض کنید همینی که الان هست که علارغم این که امر ظهور در وجوب داره، فقها آمدن حمل کردن بر استحباب و نتیجه گرفتن که وقتی قرآن خونده می شود مستحب است انسان گوش بده، مستحب است انسان سکوت بکنه، و فرض کنید تمام این فقها هم اشتباه کردن، واجب بود که ما انصات کنیم در جایی که قرآن خونده می شود، واجب بود گوش بدیم. آیا بر خدا لازمه که بیاد از یک طریقی اظهار خلاف بکنه بین فقهایی که از این آیه همه اونها استفاده استحباب کردن در حالی که در واقع واجب بوده؟ جواب این که خیر. اینجا ما ابتداعاً یک جواب نقضی دادیم. البته همیشه میدونی جواب نقضی جواب نیست در واقع، بلکه بیشتر نوعی منبهه که این اشکال نمیتونه اشکال واردی باشه، ولی خب در حد یک تنبیه میشه بهش گفت جواب. جواب نمیشه. ما گفتیم اگر بر خدا واجب باشه که در چنین موردی ابداع خلاف بکنه، پس حتی اگر برخی از فقها اشتباه کردند هم باید ابداع خلاف بکنه، چون بالاخره اون فقیه و تابعان اون فقیه در دریافت مسئله به اشتباه گرفتار میشن. که این نکته ایست که شهید صد هم به عنوان یک نقض بر قاعده لطف وارد کرده، که اگر قاعده لطف درست باشه، خب فقط اقتضایش این نیست که اگر همه فقها خطا کردند اظهار خلاف واجب باشه، بلکه اگر بعضی از فقها هم خطا کردند باز باید خداوند بیاد اینا رو بهشون تفهیم بکنه، بالاخره داره مصالح از دست اون بعض و مقلدانشون فوت میشه. و ما اینجا گفتیم اگه اینطوری باشه، خدا باید به همه، اصلا به همه آحاد بشر وحی بکنه، لااقل به فقها باید وحی کنه که اینا دیگه خطا نکنند، اون چی که به دست میارن این واقع باشه. اگه اینجور باشه که قرار باشه همه مصالح رو خداوند تبارک و تعالی برای ما حفظ کنه، بعد توضیح دادیم. این توضیح همچنان که جلسه قبل عرض کردم اصلش در بحث فلسفه علم اصول، در بحث ثابت و متغیر به مناسبت نظریه اندیشه مدون به عنوان یکی از مقدمات نظریه اونجا توضیح داده شد. ما اونجا این مطلب رو توضیح دادیم که اولا چرا تدریج در رسالت وجود داشته، خداوند تبارک و تعالی چرا پیامبران رو فرستاده در حالی که میتونست یه دونه پیامبر بفرسته، خب همه اون چیزی که قرار بود از طریق وحی بیان بشه همون یکی بیان کنه دیگه، چرا یکی یکی هی فرستاد. دوم این که چرا در زمانی که اسلام آمد یهو همه اسلام رو در اختیار مردم قرار نداد، به تدریج این اسلام در طول 23 سال نبوت و بعثت بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که در آستانه اون هم هستیم این تحقق پیدا کرد. خب گفتیم جلسه قبلا اشاره کردیم ظرفیت بشر اینطور نبود که همه دین یک جا در اختیارش قرار بگیره. وقتی این ظرفیت در بشر پیدا شد، باز این ظرفیت اینطور نبود که یک جا برای همونها بیان بشه. در نتیجه خداوند در طول 23 سال این کار رو انجام داد و البته ظرفیت عمومی ابناء بشر در حدی بود که این دینی که آمده بود یعنی اسلام حفظ بشه. ما در بحث همون نظریه اندیشه مدون، مقدمات نظریه اندیشه مدون گفتیم که دو عنصر برای خاتمیت لازمه، یعنی برای اینکه دین اسلام دین خاتم باشه و دو تا ویژگی داشته باشه، هر یک از این دو ویژگی اگر منتفی شد دیگه نمیتونه اسلام دین خاتم باشه. یکی کمال دین هست و یکی مسئولیت دین از تحریف. خب کمال دین یعنی همه اون چه که ما هی دائم تاکید میکنیم، همه اون چه که از طریق وحی باید بیان میشده باید در دین خاتم باشه، نه اینکه هر آن چه که بشر در زندگی به اون نیاز داره در دین خاتم باید باشه. معنای کمال دین این نیست که چرا تو دین نیامده فلان فرمول ریاضی رو راه حلش رو بیان کنه، این که قرار نبوده دین همه اون چرا که بشر در همه زمینه ها نیاز احیانا بهش داشته بیان کنه، این که نیست، کمال دین به این نیست. به این اون چه که قرار بوده از طریق وحی بیان بشه همه رو داشته باشه، این شرط لازمه ولی کافی نیست. یعنی اگر یه دینی بیاد همه اون چرا که باید وحی بشه در بر داشته باشه، کامل باشه، اما در طول تاریخ گرفتار تحریف بشه، دوباره همون نکته‌ای که باعث شد که قبلا پیامبران بیایند باعث میشه پیامبر دیگری بیاد و اون تحریف‌هایی رو که ایجاد شده اصلاح بکنه. در توضیح تحریف گفتیم مقصود از جلوگیری از تحریف، مقصود از مسئولیت دین از تحریف این نیست که در اسلام کسی فهم اشتباه از دین نداره، این نیست که در اسلام بدعت اتفاق نمیفته، این نیست که احیانا در یه دوره‌ای تمام مردم اشتباه نمی کنند، این معناش نیست. ممکنه تحریف اتفاق بیفته، همه مردم مسیرشون عوض بشه، اما این تحریفی که منافات با خاتمیت داشته باشه نباشه. گفتیم اون تحریفی که منافات با خاتمیت داره اینه که منابع اصلی دین به گونه ای تغییر کنه که دستیابی به اون چه که واقعا بوده برای ما ممکن نباشه. توضیح دادیم این بحث در جای خودش که مثلا دینشناسانی مثل کارپنتر در کتاب مسیح، خب اونا این جمله رو دارن، میگن اونچنان تغییر در منابع اصلی مسیحیت رخ داده که امروز برای یک محقق مسیحی شناس امکان تشخیص کلماتی که واقعا از ناحیه عیسی علیه السلام صادر شده و کلماتی که اضافه شده وجود نداره. خودشون اذعان میکنن، میگن طوری منابع ما دستخوش تغییر شده که ما نمیتونیم بفهمیم کجاشو واقعا عیسی گفته، کجاشو اینا اضافه کردن، کم کردن، تغییر دادن، خودشون گفتن. با اون تعبیر که ایشون در مورد سنت پل یا پولس یا به تعبیر روایات بولس ذکر میکنه، میگه تأثیری که سنت پل بر مسیحیت تاریخی یعنی اون چی که به نام مسیحیت امروز شناخته شده گذاشته، از تأثیری که عیسای تاریخی بر مسیحیت گذاشت به مراتب بیشتره. خودش میگه مسیحی شناس ها، خودش مسیحی ها، نه اینکه بکنید مسلمون و منتقد مسیحیت نیست. میگه اون مقدار که پولس سنت پول تأثیر داشته در تفکر به خصوص الهیاتی مسیحی، از تأثیری که خود عیسی علیه السلام داشته بیشتره. مقصودشون از عیسی تاریخی یعنی همون عیسی که در یه زمان خاصی پیدا شده، چون میدونید که رو مبانی مسیحیت عیسی پیامبر نیست. من همیشه اینو گفتم، ما اشتباه میکنیم گاهی وقت با مسیحی‌ها صحبت میکنیم، میگیم آقا شما عیسی رو قبول داریم، ما هم قبول داریم، چون اونا قبول دارن به عنوان خدا، ما قبول داریم به عنوان پیغمبر. اونا پیغمبر نمیدونن عیسی رو ها، اونا همشون همه مذاهب مسیحی در این نکته مشترکن که عیسی خود خداست که آمده به زمین تجسد پیدا کرده. حالا اون بحثایی که تو الهیات مسیحی در واقع سنت پل بنیان گذاری کرده و تثلیث رو بر اساس اون اینا توضیح میدن، خود پدر و پسر روح القدس، همون ترینیتی به اصطلاح انگلیسی، و ارتباط این اقانیم با یکدیگر رو. به هر حال تحریفی که مورد نظر ماست آن است که منابع اصلی طوری تغییر کنه که ما نمیدونیم واقعا توی اون انجیلی که بر عیسی علیه السلام نازل شده چی بوده و چیاش رو این نویسندگان انجیل از خودشون یا دیگرانی که جعل کردن اضافه کردن. چون تمام این انجیل های چهارگانه که انجیل های رسمی کلیسایی محسوب میشه با فاصله زمانی نسبت به زمان عیسی علیه السلام نوشته شده، که حالا طبق نظر اونها که عیسی به صلیب کشیده شد، همه انجیل ها بین 50 تا 100 سال بعد از زمان به صلیب کشیده شدن عیسی نوشته شد. پس اون تحریفی که ما میگیم در اسلام نیست، و اینو توضیح دادیم که چگونه در اسلام تحریف رخ نمیده، گفتیم دو عامل اسلام رو از تحریف حفظ میکنه: یک، وجود یک منبع مصون از تحریف که قرآن باشه; دو، وجود یک روش شناسی و متدولوژی فهم که توسط خود پیغمبر و ائمه بعد از پیغمبر این پایه ریزی شده، یا ما ازش تعبیر میکنیم به مکتب تفسیری اهل بیت علیهم السلام. البته نه تفسیر به معنای خاصی که در تفسیر قرآن گفته میشه، تفسیر به معنای عامی که در مباحث هرمنوتیکی گفته میشه. اسلام با داشتن این دو عنصر، یک، منبعی مصون از تحریف که قرآنه; دو، یک روش استاندارد و معیار برای فهم دین که توسط خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام پایه ریزی و تثبیت شده، در واقع مصون از تحریفه. به گونه ای که در هر زمانی هر محقق منصفی اگر به اون منبع با این روش مراجعه کنه، میتونه حقایق دین رو، اون چه که اساس دین رو تشکیل میده، استخراج کنه. البته نه به این معنا که ضرورتاً اشتباه در جزئیات دین نخواهد کرد، نه، ولی راه برای دستیابی حق بازه، ولو ممکنه این آدم به دلایلی، خطاهای انسانی، مانع بشه این بتواند به اون نتایج برسه. پس اون چی که قاعده لطف اقتضا میکنه در بحث نبوت عامه قابل استفاده است، هرچند در بحث اجماع قابل استفاده نیست. پس نه ما مثل شیخ طوسی میگیم در هر دو جا قابل استفاده است، نه مثل شهید سعد که ظاهر عبارتشونه میگیم در هیچ کدام از این دو مورد قابل استفاده نیست. ما بین بحث نبوت عامه و بحث اجماع فرق میگذاریم، میگیم قاعده لطف در بحث اجماع قابل تطبیق نیست، اما در بحث نبوت عامه قابل تطبیقه. خب، مبانی که برای حجیت اجماع گفتیم، اولی قاعده لطف بود که همونطوری که از ابتدا عرض کردم، امروز هم دوباره تکرار کردم و توضیح هم که دادیم پیداست، کاملا مسئله حجیت اجماع رو میخواد عقلی کنه. یعنی اگر قاعده لطف تمام بود، اجماع عقلا حجت بود. نقطه مقابل این روی کرد، روی کرد دومی است که شهید صدر به اون اشاره کرده، که کاملا میخواد حجیت اجماع رو مستند به نقل معرفی کنه، که اصلا اجماع یک مسئله است که مستند حجیتش نقل، روایاته، نه عقل. نقل باعث شده است که اجماع حجت بشه. مصدر این بحث روایاتی است که مضمون اون روایات که نقل شده در مصادر شیعی ما با این تعبیر از قول اهل سنت، البته در روایات سنی اشاره میکنیم تفاوت‌هایی وجود داره، این مضمونه که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشن لا تجتمع امتی علی ضلالتن، امت من بر گمراهی اجتماع نمی کنن، که این مضمون به این شکل در مصادر شیعی مثل تحف العقول حرانی و مثل بهار الانوار وارد شده. بهار از احتجاج نقل می کنه، البته در احتجاج وارد شده که بهار از اون نقل می کنه، که البته خواهیم دید روایاتی که مرحوم مجلسی از احتجاج یا تحف العقول نقل میکنه روایت خیلی مفصله و در مقام توضیح معنای این عبارته، که در واقع این عبارت از پیغمبر میخواد بگه صادر شده ولی معناش اونی که اهل سنت میگن نیست. اما این مضمون عرض کردم به تعابیر دیگر هم هست، مثلا در بعضی تعابیر داره لا یجمع الله هذه الامه علی الضلاله ابدا، خدا این امت را هرگز بر یک امر گمراهی مجتمع نمی کند. و یه تعبیر دیگه نقل شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا کردند و خداوند تبارک و تعالی استجابت کرد دعای ایشون رو. یکی از دعاهایی که فرمودن این بود و سأل ربه، یعنی پیغمبر خواست از خداوند تبارک و تعالی الله یجتمع او علی ولالتن، که مردم من امت من اجتماع بر گمراهی نکنن، فاعطی ذلک، یعنی خدا بهش اینو داد، که این مضمون دیگری است که در روایات وارد شده. این بیان که لا تجتمع امتی علی ولالت در واقع نوعی نقل به معنای این مطالبه، حالا یه جایی لا یجمع الله داره، یه جایی اساس دعاست که لا یجمع او علی ضلالت فاعطی ذلک، خداوندم بهش داد. حالا در مورد این روایات دو تا بحث مطرحه مثل هر روایت دیگری. یه بحث بحث سندیه که اصلا سند این روایات چیه، یه بحث بحث دلالیه که اصلا دلالت این روایات چیست. در مورد بحث سندی، روایاتی که هست عرض کردم این روایات اصلش سنیه، اصلش در مصادر اهل سنت آمده. در مصادر اهل سنت این روایات از سه نفر نقل شده، یعنی اونایی که مستقیم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این مضامین رو نقل کردن، سه نفر بودن، راویان مباشر اصطلاحاً سه نفرند، یکی ابن عباس، یکی ابن عمر عبدالله ابن عمر، یکی انس ابن مالک. این سه نفرند که در واقع مستقیم از پیغمبر نقل میکنن. بعد از این سه نفر یه عده‌ای نقل کردن، دوباره یک عده‌ای از اونها و یک عده از اونها تا خلاصه رسیده توی سبه صاحبان کتاب و تو کتاب‌های اهل سنت پیدا شده. حاکم نیشابوری در کتاب مستدرکش خب یه التزامی داره که من که روایاتی رو نقل میکنم که معتبر باشه. وقتی به این روایت میرسه درباره سند این روایت بحث میکنه، حالا این سندهایی که در مورد این روایت، البته مصادری که او مراجعه میکنه مصادر سنیه دیگه، معلومه به نمیدونم تحف العقول و احتجاج و اینا که کار نداره، او با مصادر سنی کار داره. تو مصادر سنی وقتی این روایت رو بررسی میکنه میگه این روایت بر اساس موازین اهل سنت هیچ کدوم از نقلهاش یک نقل معتبری نیست. او میگه حاکم نیشابوری میگه هیچ کدوم از نقلهاش نقل معتبری نیست رو موازین ما. خب بعد میگه خب درسته تک تک این روایات رو اگر ما بررسی کنیم به لحاظ سندی هیچ کدومشون یه سند معتبر که بگیم این دیگه صحیحه نیست، اما تعداد این روایات زیاده، طوری که میشه گفت مستفیض، بلکه متواتره، ادعای استفاضه یا تواتر میکنه. خب استفاضه اونجایی است که تعداد یک روایت یک زیاد باشه، طوری که ما اطمینان تقریبا پیدا بکنیم یا تحقیقا به صدور. و تواتر اونجایی است که انقدر تعداد زیاده که ما یقین پیدا بکنیم به صدور، به تعبیری که در تعبیر تواتر گفته میشه بگیم محال تواتعهم علل کذ. نمیشه این همه همشون نشستن با هم دیگه همچین دروغی رو جعل کردن. خب این بحث، یعنی بحث استفاضه یا تواتر، همونطوری که بارها در لابلای بحث ها گفتیم، حالا در جای خودش بیشتر بهش میپردازیم، اگر بخواد یه مبنایی داشته باشه، یه مبنای منطقی، اون مبنای منطقی چیزی جز همون بحث حساب احتمالات که آقای سعد تو اسس المنطقیه میگه نیست. و روی اون مبنا معنادار هست که وقتی ما تعداد روایات برامون زیاد شد، احیانا اطمینان یا احیانا یقین پیدا بکنیم. چون حالا میدونید مثلا یه کسانی، من بارها این جمله رو گفتم دیگه، شما حفظ شدید، یه کسانی مثل آقای خویی میگه ما 100 روایت ضعیف هم داشته باشیم با اینکه اصلا روایت نداشته باشیم هیچ فرقی نمی کنیم. یه مطلبی اصلا روایت نداریم، یه مطلبی 100 روایت ضعیف داریم، هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه. اون 100 روایت ضعیف مثل عدم روایه میمونه. خب این یه مبناست. یه کسانی دیگری که بسیاری از فقهای ما همینطورن، بسیاری از اصولی های ما همینطورن، اینجوری نیست که وقتی ما در یه مسئله روایت داریم و اونم روایات متعدد داریم، مثل جایی که اصلا روایت نداریم باهاش برخورد بشه. این اصلا به چه اهمیت داره 100 روایت وقتی ضعیفه؟ به قول ایشون زم بلا حجت بلا حجت، حجت دو 100 تا لا حجت به هم زمین میکنم، بازم لا حجت. البته قدما تبیین نکردن که خب این نکته این که این حجت میشه چیه، یعنی به صورت فنی ها، و الا وقتی نگاه کنی میبینی اونا همینی میگن که مثلا آی سعد شکل فنیشو بیان کرده. آی سعد میگه خب یه دونه روایت یک ارزش احتمالی داره، مثلا یه نفر که مطلبی نقل میکنه 50% احتمال داره راست بگه، 50% دروغ بگی. میگه وقتی دو تا شد احتمال میره بالا، 3 تا میره بالا، 4 تا، هی این احتمال این که این راست باشه بیشتر میشه. بنابراین معنا داره که به یه جایی برسه که ما واقعا اطمینان پیدا کنیم که حتما چنین چیزی، اطمینان، نه علم نه یقین. بلکه آقای صدر در اسس میگه که ما یک جایی میرسیم که حالا اون بحثشو قبلا اجمالا اشاره کردم، حالا ایشون میگه دو تا مرحله داره، یه مرحله توالد موضوعی که در اونجا احتمالات با همدیگه جمع میشن و در اون جمع شدن احتمالات کاملا یک منطق ریاضی حاکمه که درش منطق حساب احتمالات حاکمه، که اون یه حسابه که الان هم خب میدونید در ریاضیات این حساب مبنا داره و ما در بعضی مسائل از این حساب استفاده میکنیم و این استفادهش از ریاضیات عادی به مراتب در مسائل عینی بیشتره، استفاده از حساب احتمالات در جهات مختلف. مثلا الان همین کارهایی که فرض کنید تو هواشناسی انجام میدن، این پیشبینی هایی که میکنن بر اساس حساب احتمالات که البته توسط دستگاه انجام میشه، یعنی توسط کامپیوترها انجام میشه محاسباتش. یا مثلا فرض کنید خیلی از محاسباتی که مثلا راجع به پرتابه ها، موشک ها، غیره انجام میشه، اینا بر اساس یک سری حساب احتمالاته. یا مثلا محاسباتی که ما راجع به آینده به اصطلاح دموگرافیک یک جامعه، ترکیب جمعیتی یک جامعه میدیم، اینا بر اساس حساب احتمالاته. یه منطق ریاضیه، اینجوری است که مثلا حالا یه سلیقه‌ای باشه همطوری. فقط این منطق یه مبانی داره، در واقع یه تئوری‌هایی داره. چه آقای صدر تو
توی اسس منطقیه میاد اون تئوری های نظریه احتمالات رو که ریاضیدانانی مثل برنولی گفتن اونا رو نقد میکنه، تئوری های جایگزین میده، ولی بالاخره میگه این یه منطقه، اون قبولش داره به عنوان یک منطقی که مثل من دو تا میشه چهار تا مثلا، همین چیزی که همیشه بلدی. اونجا هم همینطوره، یعنی این یه حسابی داره، یه کتابی داره. میگه اونجا اون توالد، توالد موضوعیه، واقعا اینا با همدیگه تجمیع احتمالات میشه و اطمینان پیدا میشه. بعد گفتم یه ایشون میگه یک جایی هست که یک جهشی اتفاق میفته، ما از اطمینان منتقل میشیم به یقین. میگه اون جهش یه امر ذاتیه، مربوط به خصوصیت انسانی ماست، ولی این جهش اونجا بجاست، مثل قطع قطع همینطوری بی حساب و کتاب نیست. حالا بنابراین ما اصل این مبنا که استفاضه‌ای بشود یا تواتری بشود و قبول داریم. فوقش طلای صد در بحث خودشون گفتن، اینجا هم این بحث رو اشاره میکنن که عواملی وجود داره که باعث میشود این روند افزایش به احتمالات یا به تعبیری تقویت ظن به عکس میشه، یعنی این کند میشه یا از بین میره این روند، که به اونها میگه عوامل مضعف. ادعای آقای صد تو این روایات اینه که اولا تعداد این روایات انقدر نیست که موجب استفاضه یا تواتر باشه، ثانیا خصوصیات این روایات طوری نیست که واقعا ما رو منتهی کنه به اطمینان یا یقین. میگه تعدادشون خیلی نیست، وقتی نگاه بکنی درسته در طبقه اول سه تا راویه، در طبقات بعدی بیشتر میشه، اما این انقدر تنوع نداره که واقعا به لحاظ حساب احتمالی ما رو برسونه به یک اطمینان یا یقینی. ثانیاً خود بعضی از این روایات سقط سندی داره، وسطش اسناد افتادگی داره، کسانی از کسانی نقل کردن که نمی توانستن از اونها نقل کنن، قطعا اون وسط کسایی بودن که نقل اسمشون برده نشده. و ثالثاً که شاید مهمترین نکته باشه، اینکه اینجا عواملی وجود داشته که زمین ساز جعل و تقویت این روایت بوده، چون این روایت مبنای مهمترین مسئله است که بین شیعه و سنی وجود داره. این روایت مبنای یک مسئله فرعی مثل مثلا این که حالا تکتف در نماز واجب باشه یا نه نیست، مبنای مسئله فرعی مثل این که وضو مثلا اینجوری شسته بشه یا اینجوری شسته بشه نیست. این روایت مبنای بحث خلافت هست بین اهل سنت در مقابل مبنای بحث امامت در بین شیعه، یعنی مهمترین و اصلی ترین مسئله اختلافی بین شیعه و سنی در واقع به استناد این روایت خواستن حلش بکنن. بنابراین این روایت از جاهایی است که خیلی زمینه این که انگیزه های عقیدتی، انگیزه های سیاسی کمک کرده باشه به جعلش وجود داشته، و با وجود چنین زمینه ای پیدا کردن اطمینان به صدور یا یقین به صدور اصلا ممکن نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.